پسرش بسیجی بوده. من اگه زبانم بسست و چیزی نمیگم به خاطر این سه پسر دیگمه. جمهوری اسلامی خودش هم قاتل پسرم رو پیدا کنه، بگن این قاتل پسرته و در همون نقطه میخوام قاتل رو نشونم بدن، همون جایی که فیلم گرفته شده از دوربین بانک ها، خیابون ها. من هیچی نمیخوام از جمهوری اسلامی. اگه صدام رو بلند کنم جمهوری اسلامی خودم رو مثل پسرم میکشه، دیگه از من چی میخوام؟
آره سایشم بزر کنه جمهوری اسلامی خوامش کشید بند کرده ایده چی دیم گرگه.
گزارش هایی هم از فشار بر خانواده شما منتشر شده آقای رحیمی و خود شما هم الان به بخشایی اشاره کردید، ولی مشخصا گفته شده که پسر دیگر شما مقابل مادرش کشته شده. در این مورد ممکنه به ما توضیح بدید که واقعیت چی هست؟
خانم عزیز، ام به خانواده له و دروغ سا و اسنه دم معمور و لپای قرآن خوانه.
خانم عزیز، اینا دروغ میبندن به همه چیز. به قرآن من شنیدم گفتن پسر دیگرم رو با مادرش بردن به صدا و سیما تا حرف بزنه، بعد مقابل چشمان مادرش پسر رو کشتن. آخه چرا دروغ میگید بی خانواده ها؟ آخه شما میگید پسرش بسیجی بوده، پسر من این چیزا در کارش نیست. داخل آگاهی اذیت نکردن، کمکم هم کردن. حتی خود رئیس آگاهی آقای فاتحی کمک کرد جنازه رو خاک سپاری کنم. گفتن مراسم ختمش کجاست؟ گفتم روستای ننله است. گفتن شلوغ نشه. گفتم نمیتونم شلوغ نشه. یعنی کسانی آمدن که خدا میدوند پسرم را میشناختن که من اونا را نمیشناختم. خدا را شکر سر بلندم چون پسرم شهیده و در قیامت سر بلندم.
یعنی کسیلک حتیه خوا ازانه کرگی ناسیه کرگانی ناسیه من خوام نیانم ناسیه شکر بخوا سر برزم چون کرگم شهیده لدنیا روشن و قیامت من سر برزم.
چهار و 32 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایرانه و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید که کمی بیشتر از زمان خودش در کنار شما خواهیم بود تا مروری داشته باشیم بر جنبه‌های مختلف اعتراض‌هایی که در ایران شاهدش هستیم و بیش از 40 روز از این اعتراض‌ها گذشته و همچنان این اعتراض‌ها فروکش نکرده. نمایندگان پارلمان کانادا به اتفاق آرا دو طرح رو به تصویب رساندند که از سازمان ملل متحد می‌خواهند جمهوری اسلامی رو از کمیسیون مقام زن ملل متحد اخراج کنند. این درخواست در یک متن پیشنهادی از سوی آندران لاروش سخنگوی فراکسیون کبک در امور زنان گنجانده شده بود که این متن روز دوشنبه به تصویب رسید. در این روزها شاهد این بودیم که بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا و کانادا تحریم‌هایی را متوجه کسانی کردند که به نوعی نقش داشتند در سرکوب‌های اخیر و خشونت‌های دولتی که نسبت به معترضان صورت گرفته. اما این فقط یک طرف ماجرا میتونیم بگیم که نبوده، چرا که در دیگر سوی ماجرا اگر نگاه کنید، همین امروز اگر روزنامه های تهران رو ورق بزنید حتما در لابلای این روزنامه ها خواهید دید که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم هشدار داده، به ویژه درباره این که اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم بشه از سوی کشورهای اروپایی و شاید این اولین بار باشه در تاریخ که اگر چنین اتفاقی رخ بده، که البته حقوقدانان در این باره نظر دیگری دارند، چرا که خب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی نظامی جمهوری اسلامی هم به حساب میاد. صحبت از حقوقدانان شد، اجازه بدید که در اینجا بپردازیم به یک موضوع حقوقی و همین موضوعی که الان من باهاتون در میون گذاشتم رو از یک منظر کاملا حقوقی بهش نگاه کنیم و ببینیم که این تهدیدها تا چه اندازه میتونه، این میبخشی تحریم ها تا چه اندازه میتونه باعث بشه که کشوری تحت فشار بین المللی بیشتری قرار بگیره. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد در گفتگویی که با او داشتم به این موضوع ورود کرده، با هم بشنویم.
مسئله در واقع اعمال تحریم در حقوق بین الملل یه امر قانونیست، یه امریست که حقوق بین الملل به رسمیت شناخته و در روابط بین الملل به این صورت اعمال میشه که اگر یک کشوری به هر دلیلی معتقد باشه که کشوری دیگری که باش یا رابطه داره یا به هر حال در سطح بین المللی در واقع یک بازیگره، اگر معتقد باشه کشوری که یک کشور دیگه عمل کردش مغایر حقوق بین الملل، غیر قابل قبول، مخالف تمام تعهد یا بعضی تعهداتی است که اون کشور نسبت به جامعه بین المللی داره، حقوق بین الملل این امکان و اجازه رو داده به کشورها که خودشون تصمیم بگیرن که در رابطهشون در مقابل اون کشوری که از دیدگاه اونا خطاکار هست و نقض کرده حقوق بین الملل رو، تحریم‌هایی رو اعمال بکنن. بنابراین این عملکرد دولت امریکا، دولت کانادا و حالا به طور گسترده در اتحادیه اروپا علیه ایران، به خصوص در رابطه با تحولات اخیر در چند هفته گذشته و اتفاقاتی که افتاده، اینها رو باید نشان این دونست که این دولت ها از عملکرد دولت ایران در این زمینه، از در واقع پاسخی که دولت ایران به اعتراضات داخلی داده راضی نیستن، مخالفن و فکر میکنن که این پاسخ مغایر وظایف حقوقی دولت ایران نسبت به اتباع خودش هست و این تحریم ها رو اعمال کردن. در مقابل البته باز مطابق حقوق بین الملل اون کشوری که مورد تحریم قرار میگیره این حق رو داره که تحریم های متقابلی رو ایجاد بکنه و تا اونجایی که در امکانش هست بتونه پاسخ بده به این تحریم ها، خلاف قانون نیست. مطابق سوال اصلی شما یا در واقع اصل موضوعی که شما مطرح کردید از دیدگاه من اینه که تأثیر این تحریم ها ضمن این که قانونی هستن، ضمن این که از نظر حقوق بین الملل مورد قبول هستن، تأثیرشون به چه ترتیبه و میشه اونا رو با هم مقایسه کرد یا نه؟ طبعا نه، واقعیت روابط بین الملل خیلی روشنه در این زمینه و اون این است که کشورهایی که بازیگرای قدرتمند هستن در دنیا، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر نظامی، ابزار متعددی دارن برای اینکه نظر خودشون رو در برابر یک کشور دیگه به نتیجه برسونن، اعمال بکنن، اونها موفق‌ترن در تحریماشون. و در این مقایسه‌ای که الان هست، یعنی ایران از یک سو و امریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی به طور کلی از سوی دیگه، به نظر من جواب خیلی روشنه که ایران این امکان رو نداره که به صورت مؤثر بتونه پاسخ این تحریم ها رو بده. روی کاغذ ممکن است مقام ها یا دستگاه ها یا سازمان های مختلف کشور غربی رو ایران تحریم بکنه، ولی این دستگاه ها، مقام ها، سازمان ها علی اصول هیچ نیازی به تماس با ایران نداشته باشن، در حالتی که در مورد ایران اینجور نیست و نبوده. ایران کشوری است که ارتباط خیلی قوی با کشور غربی داشته و به همین دلیل تحریم ها حتی اگه در حد محدودم باشه طبعا تاثیر خواهد گذاشت داخل.
آقای محمودی، تا چه اندازه تحریم هایی که از سمت آمریکا یا کشورهای اروپایی که متحد ایالات متحده هستند اعمال میشن واقعا در چارچوب های حقوقی قرار دارند و بعضی وقت چون دیدید که منتقدان اعتقاد دارن که برخی از این تحریم ها هم اونطور که باید و شاید نمیتونن عمل کنن و از چارچوب های حقوقی فراتر هستن و قابل اعمال نیستن و از طرفی بیشتر در قالب لفاظی های سیاسی میگنجن، آیا میشه به طور کلی یه نگاهی کرد که تا چه اندازه این تحریم ها سنجیده میشن و به لحاظ منطقی با قوانین حقوق بین المللی همخونی دارن؟
به نظر من دو مسئله، یعنی در واقع پاسخ شما، من بعد دو مطلب اشاره بکنم. یکی این که دست دولت ها علال اصول خیلی بازه در اعمال تحریم ها علیه کشور دیگری که به همون دلایلی که عرض کردم ناراضی هستن از رفتارش. منتها حقوق بین الملل به هر حال یه مقداری در واقع محدودیت های ایجاد کرده، یعنی ضمن این که کشورها این اختیار رو دارن که تحریم بذارن، ولی محدودیت های حقوق بین الملل رو هم باید ملحوظ داشته بدارن. این محدودیت ها در اولینش و مهمترینش مسئله تساوی حقوقی کشور هاست، یعنی این که قوانین یک کشور نباید هیچ وقت از قوانین کشور دیگری مهمتر فرض بشه. و یکی اینه و البته نتیجه این مسئله، یعنی نتیجه تساوی کشورها و حاکمیت، تساوی حاکمیت کشورها، یک نتیجهش هم این خواهد بودش که بعضی از تشکیلات، سازمانها، افراد در هر کشوری در مقابل تصمیمات اجرایی کشورهای دیگه مسئولیت دارن. این اصل مسئولیت دولت ها در واقع در حقوق بین الملل یه اصل جا افتاده است و اگه این تحریم ها به نحوی در واقع ناقض اون اصل بشه، اصل تساوی کشورها بشه، طبیعی است که محدودیت های حقوق بین الملل مخالف، یعنی در واقع این رو غیر قانونی میکنه یا نامؤثر میکنه. ولی در خارج از اون البته هیچ مسئله نیست. مورد دومش هم این است که تحریم هایی که نتیجه عملیش مخالف حقوق بین الملل باشه، مثلا فرض کنید تحریم بکنن که هیچ نوع دوایی به این کشور فروخته نشه یا هیچ نوع غذایی به این کشور فروخته نشه، مسائلی که با حقوق بشر پایه در واقع ما ارتباط دارن، در این مورد هم حقوق بین الملل البته محدودیت های ایجاد کرده. بنابراین هر نوع تحریمی رو نمیشه اعمال کرد در مقابل کشورهای دیگه، ولی به هر صورت دست دولت ها خیلی بازه در این که انواع و اقسام تحریم ها رو اعمال بکنن علیه کشورهای دیگه.
و این تحریم ها به طور گسترده میتونه تأثیرات حقوقی رو به جا بگذاره در ارتباط با کشوری که هدف تحریم قرار میگیره؟
البته تحریم ها طبعا میتونه تأثیر بذاره. یک گرفتاری عمده تو حقوق بین الملل و روابط بین الملل این است که حتی زمانی که شورای امنیت تصمیم میگیره به اعمال تحریم ها، همیشه همه کشورها که از نظر حقوقی هم موظفن این تحریم ها رو رعایت بکنن، این کار رو نمیکنن. مواردش هم زیاد بوده، در مورد مثلا صدام حسین و عراق سالها طول کشید تا کشورها به طور یک پارچه شروع کردن به اعمال تحریم ها. در مورد آفریقای جنوبی که مثال بهتری هست همینجور بود، ضمن اینکه رژیم آپارتاید رو سالها مورد تحریم سازمان ملل کشورهای مختلف بود، ولی این تحریم ها درست اجرا نمیشد. فقط اون 3-4 سال آخر قبل از فروپاشی رژیم آپارتاید بود که کشورها به این نتیجه رسیدن، یعنی همزمان با تحولات داخل روسیه و در سطح بین المللی به این نتیجه رسیدن که این رژیم قابل قبول نیست و تحریم ها رو یک پارچه و به طور مؤثر انجام دادن و به نتیجه هم رسید، با وجودی که پلیس مخفی آفریقای جنوبی بسیار کارش مؤثر بود، افرادی که در اونجا نقشای کلیدی داشتن در دولت همه افراد توانایی بودن، باهوش بودن، منابع بسیاری در اختیارشون بود، ولی مهازا در مقابل تحریم ها نتونستن مقاومت بکنن و به این نتیجه رسیدن که باید حکومت رو به سیاه پوستا در واقع تحویل بدن. بنابراین تحریم ها میتونه مؤثر باشه به شرطی که کشورها به این نتیجه برسن از نظر سیاسی که هماهنگ کنن و یک پارچه تحریم ها رو انجام بدن.
و نکته اساسی تری که شاید مخاطبا اصولا به ذهنشون میرسه اینه که گاهی اوقات دیده میشه که برخی از واکنش هایی که صورت میگیره در عرصه بین المللی یا حقوق بین الملل بیشتر جنبه سمبولیک برای اونها پیدا میکنه. آیا این واکنش های سمبولیک از سوی کشورها میتونه تأثیر گذار باشه یا تأثیرات حقوقی اونها هم به دنبال داشته باشه، یا باید این رو در یک مثلا گستری بلند مدت تری بهش نگاه کرد؟
من فکر میکنم باید برگردم به اون مسئله که قبلا گفتم. وقتی مسئله ارادی سیاسی محکم و همه جانبه باشه، معمولا فرق نمیکنه که اون کشوری که مورد تحریمه، مورد تنبیه بین المللیست، چی فکر میکنه و حساب خودش چیه. تأثیر یک تصمیم سیاسی قوی و همه جانبه از سوی جامعه بین المللی به هر حال بسیار مهمه و غیر قابل چشم پوشی و اثر خودشو میذاره. ولی متاسفانه این واقعیت رو هم باید بپذیریم که این دوگانگی که معمولا هست در روابط بین الملل، که در یک مورد یک کشوری این اراده سیاسی قوی پیدا میشه برای تنبیه اون کشور و عمل کردش، در مورد یک کشور دیگری که شاید عمل کردش قابل مقایسه با کشور خطاکار اول باشه، میبینید که این همبستگی سیاسی و اراده سیاسی قوی بین کشورها به جهات مختلف پیدا نمیشه. به همین البته این دوگانگی باعث میشه که کشورهایی که ناقض حقوق بین الملل هستن همیشه این تصمیمات رو خیلی جدی فرض نمی کنن، جدی قبول نمی کنن و امیدوارن که یه موردی باشه که باز بتونن با مانور در موقع در واقع از تأثیرات این تصمیم ها خودشون رو دور نگه دارن. ولی معمولا مشخص میشه در مورد مثلا آفریقای جنوبی خیلی مشخص بود اون 3 سال آخر که این اراده جمعی سیاسی به وجود اومده و هیچ راه دیگه ای هم نیست و راه فراری براش باقی نمونده. آفریقای جنوبی با همه امکاناتش بازم نتونست و نمیتونست به اون رژیمی که داشت، رژیم آپارتاید، ادامه بده. بنابراین خیلی مهمه که این اراده جمعی بین المللی آیا به وجود اومده یا نه. تعیین این مسئله برای ارزیابی آثار حقوقی یه تصمیم داخل شورای امنیت یا داخل سازمان ملل متحد مهمه.
بله، شنیدید صحبت‌های سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل، رو درباره تحریم‌هایی که از سوی کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده آمریکا و کانادا علیه جمهوری اسلامی و مسئله نوع برخورد نظام حاکم در تهران با اعتراض‌ها و معترضان شنیدید و در کنارش شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی هم عنوان کرده که تعدادی از نهادها و شخصیت‌های غربی رو مورد تحریم قرار داده و آیا این تحریم‌ها رو میشه در یک کفه ترازو گذاشت و مورد بررسی قرار داد، به ویژه تأثیری که این تحریم‌ها میتونه داشته باشه. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. روسیه و ایران طی 16مین نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی بر عزم خودشون برای گسترش روابط تجاری اقتصادی دو جانبه تاکید کردند. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از امضای قراردادهای جدید در عرصه نفت و گاز خبر داده و ابراز اطمینان کرده که به دلیل تحریم‌ها علیه روسیه و ایران فرصت طلایی برای افزایش همکاری هم ایجاد شده. گزارشی داریم در این باره از آنا رایسکایا.
روسیه و ایران در 16مین نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی نقشه راه همکاری های دو جانبه و چند یادداشت تفاهم در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل در مسیر کریدور شمال جنوب، کشاورزی و هماهنگی استانداردها که قرار است موانعی که پیشتر برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه وجود داشت را برطرف کند، ایجاد صندوق مشترک برای سرمایه گذاری و یک سند کلی درباره توسعه روابط و شناسایی ظرفیت های دو کشور امضا کردند. 16مین نشست کمیسیون مشترک پس از چندین سال تعویق به دلیل شیوع کرونا به ریاست الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه، و جواد اوجی، وزیر نفت ایران، در گروزنه پایتخت چچن برگزار شد. اوجی در جمع خبرنگاران گفت روابط مسکو و تهران دوران طلایی را پشت سر می گذارد.
ما هم تحریمیم، روسا هم تحریمه، بنابراین فرصت خوبیه که از این دوتا کشور که ظرفیته خوبی هم هست، پتانسیل خوبی هم داریم، انشالله بتونیم این تحریم ها رو بلا اثر کنیم. من احساس میکنم اون صحفا و اون موارد گیر و ما باز شده و اینا هم به این رسیدن که شاید هیچ جایی بهتر از جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاری برای کارهای مشترک نباشد و این فرصت طلاییه و انشالله هممون باید از این موقعیت و فرصت استفاده کنیم.
نفت و گاز حوزه تعیین کننده برای اقتصاد روسیه و ایران مورد توجه ویژه مقامات دو کشور است و در چارچوب 16مین کمیسیون مشترک میان دولتی قراردادهای جدیدی در این زمینه امضا شد. مهدی سنایی، معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران، از امضای قرارداد سرمایه گذاری 6.5 میلیارد دلاری توسط روسیه در میادین گازی ایران خبر داد. جواد اوجی، وزیر نفت ایران، گفت قرارداد 7 میدان نفتی و گازی به ارزش 4.5 میلیارد دلار نهایی شده و برخی پروژه ها بین 7-35% پیشرفت داشته. به گفته مقامات ایرانی، این قراردادها در چارچوب توافق که تابستان گذشته همزمان با سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران حاصل شده بود، منعقد شده. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است مانند گذشته همکاری های روسیه و ایران در عرصه انرژی به نتیجه نمیرسد.
مدیریت گازپروم میخواهد به رئیس جمهور روسیه تضمین دهد که مطابق دستورش جهتگیری روسیه از غرب به سوی شرق تغییر کرده. اروپا بدون گاز روسیه از سرما رنج میبرد و در عوض گازپروم از قراردادهای هنگفت در آسیا سود میبرد. این ظاهرسازی به علاوه جلوگیری از توسعه صنعت انرژی ایران که مهمترین رقیب روسیه در چین شده، انگیزه اصلی گازپروم از امضای توافق‌های متعدد با تهران است. دولت مردان ایرانی به آینده دور و منافع بلند مدت ملی فکر نمی کنند و از آنجا که انتخاب چندانی ندارند و در شرایط تحریمی صفی از سرمایه گذاران دیده نمی شود، به روسیه امید بستند تا شاید دست کم در ازای حمایت تسلیحاتی در جنگ علیه اوکراین و صادرات انواع محصولات مورد نیاز روسیه از توربین گازی گرفته تا نوشابه، مسکو سرانجام به تهران مقداری پول بدهد. یادتان هست اخیراً سخنان یک کارشناس روس با اشاره به سود بردن روسیه از بقای تحریم‌های ایران جنجال آفرید؟ کمتر کسی به ادامه سخنان وی دقت کرد که گفته بود ما قرارداد نفتی می‌بندیم، همین امروز از تهران پهپاد می‌گیریم، اما کو آن روز که قرار است ما در ایران سرمایه‌گذاری کنیم. مسکو حتی بیشتر از گذشته مصمم است از تهران سودجویی کند. هر روز شواهد بیشتری در این زمینه به دست می‌آید.
الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه، سه‌شنبه برآورد کرد مبادلات تجاری دو کشور تا پایان سال به حدود 4 میلیارد دلار می‌رسد. این بدان معناست که برخلاف تأکید مقامات روسیه و ایران بر افزایش بی‌سابقه روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی مسکو و تهران نسبت به سال گذشته رشد نداشته. همزمان روابط نظامی کاملا متحول شده. سه‌شنبه CNN به نقل از مقامات غربی که محموله‌های تسلیحاتی ایران به روسیه را رصد می‌کنند گزارش داد در آخرین محموله 450 پهپاد تحویل روسیه شده بود و اکنون ایران آماده ارسال محموله دیگری شامل 1000 فروند پهپاد و موشک بالستیک است. ایران همواره گفته برای جنگ در اوکراین به روسیه سلاح نمی‌دهد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
اما انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران روز شنبه بیانیه‌ای منتشر کرد که در بیانیه خودش اشاره کرده بود به گزارش مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی در جمهوری اسلامی درباره رویدادهای اخیر در ایران و گفته بود که این بیانیه یا گزارش مضمونی نداشت جز اینکه باید روزنامه‌نگاری رو جرم و ممنوع اعلام کرد. مدیران مسئول روزنامه‌های شرق و هم‌میهن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روزنامه‌نگاران اونها رو به انتشار اخبار جهت‌دار در رابطه با مرگ مهسا امینی متهم کردند، از عملکرد این روزنامه‌نگاران دفاع کردند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه جمعه ششم آبان ماه در یک بیانیه مشترک نیلوفر حامدی خبرنگار شرق و الهی محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن رو به انتشار اولین عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان و انتشار اخبار جهت‌دار از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات اولیه متهم کردند. گفتگوی رو داشته الهی روانشاد با شیما شهرابی، سردبیر وبسایت خبری ایران وایر در این باره.
بیانیه انجمن صنفی درباره خانم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگار در دو روزنامه رسمی کشور بودند، بیانیه‌ای که من هم باهاش موافقم، به خاطر اینکه با توجه به اتهاماتی که در مورد این دو روزنامه‌نگار که وظیفه حرفه‌ای خودشون را انجام می‌دادند، با توجه به این اتهاماتی که در موردشون مطرح شده، این اتهامات می‌تونه برای هر روزنامه‌نگار دیگری که در روزنامه‌های رسمی ایران داره فعالیت می‌کنه مطرح بشه و بله به معنای پایان کار روزنامه نگاریه، چون روزنامه نگاری که نتونه یک سوژه مهم رو پوشش بده چرا اصلا باید کار کنه؟ چرا اصلا روزنامه باید وجود داشته باشه وقتی نشه چنین خبر مهمی رو توش پوشش داد؟ وقتی که یک روزنامه نگار میره برای پوشش دادن مراسم تشییع دختری که خبرش جهانی شده و اون رو یک روایت رسمی از توش در میاره و بعد در روزنامه رسمی کشور منتشر میشه و به همین اتهامون بازداشت میشه، واقعا انقدر وضعیت رو ترسناک میکنه که اصلا اجازه کار حرفه‌ای رو نمیده. کما اینکه ما پیش از موضوع خانم مهسا امینی در رابطه با گشت ارشاد فجایع مختلفی رو داشتیم. ما در اول تابستون موضوع رضا مرادخانی رو داشتیم که گشت ارشاد در پارک پرویزدان به او و همسرش مقابل چشم فرزندان کوچکش شلیک کرده بود. این خبر هم در روزنامه‌های رسمی کشور ابتدا منتشر شد و بعد مورد واکنش قرار گرفت. بعد از اون ما مجادله خانم سپیده رشنو رو داشتیم با یک خانومی در اتوبوس بی‌آر‌تی که ایشون هم خیلی خبرشون رسانه‌ای شد و ایشون وادار به اعتراف اجباری شدن و ما اتفاقات غم‌انگیزی رو در این رابطه دیدیم. پس موضوع گشت ارشاد موضوع مهمی بوده و فاجعه‌ای که برای خانم امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داده یک موضوع بسیار بسیار مهم و حیاتی برای هر روزنامه‌نگاریه و اگر نتونه به این موضوع بپردازه پس چرا اصلا روزنامه‌نگاره.
خانم شهرابی، یکی از نکات مطرح شده در بیانیه مشترک دو نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، منظور وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، این بود که نیلوفر حامدی خبرنگار شرق و الهه محمدی خبرنگار هم‌میهن متهم شده اولی به انتشار نخستین عکس از مهسا امینی روی تخت بیمارستان و دومی به انتشار اخبار جهتدار از مراسم تشییع، تدفین، تجمعات اولیه پس از مرگ مهسا. حال اینکه شما در ایران وایر روز یکشنبه به شدت به این مسئله واکنش نشون دادید، در این باره از خود شما بشنویم.
غیر از این مواردی که شما ذکر کردین، در خط پایانی بیانیه این دو خبرنگار رو متهم کرده بود به منبع بودن برای رسانه‌های خارجی. ما در ایران وایر به عنوان رسانه‌ای که اولین بار خبر به کما رفتن خانم مهسا امینی رو در گفتگو با برادرش منتشر کردیم و هویت مهسا امینی رو همراه با عکسی که از برادرش دریافت کرده بودیم منتشر کردیم، دو عکس بود، این موضوع رو شدیداً تکذیب می‌کنیم. منبع ما در ایران وایر هیچ روزنامه‌نگاری نبوده و ما اصلاً به خاطر حفظ امنیت روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخل کشور خیلی خیلی از رابطه گرفتن با روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخل کشور اجتناب می‌کنیم شدیداً. و ما یک توضیحات جزئی درباره منبعمون امروز توی بیانیه‌ای که منتشر کردیم دادیم که نشون میده اصلاً منبع خبر اولیه‌ای که ما منتشر کردیم و پس از ما رسانه‌های دیگری تونستن سراغ خانواده‌ها برن و این خبر رو به شکل کلی‌تر پوشش بدن، الهه محمدی و نیلوفر حامدی نبوده. ضمن اینکه همونطور که گفتم الهه محمدی خبر تشییع مهسا امینی رو پوشش داده بود با رفتن به سقط که امروز همسرش آقای سعید پارسایی در اینستاگرامشون توضیح دادن که اصلاً اون سفر رو الهه تاثیر این سفر رو روزنامه هم‌میهن که ایشون براش کار می‌کرد داده بوده و همه چی رو براش آماده کرده بوده که بره این گزارش رو برای این رسانه رسمی کشور که ما مجوز خود دولت منتشر میشه تهیه بکنه و هیچ کار غیر عادی یا خلاف امر روزنامه‌نگاری این خانم انجام نداده. در مورد نیلوفر حامدی هم امروز روزنامه شرق توضیحاتی داده که کاملا روشن میکنه موضوع چی بوده. نیلوفر حامدی هیچ عکسی از خانم مهسا امینی روی تخت بیمارستان منتشر نکرده، همان که اصلا این منطقی هم نیست، برای اینکه خانم مهسا امینی اصلا ملاقاتی نمیتونسته روزنامه نگار باهاش داشته باشه. نیلوفر حامدی یک عکس از راهروی بیمارستان منتشر کرده بود موقعی که رفته بودن موضوع رو پیگیری کنن که دو تا از اقوام خانم امینی رو توی آغوش یکدیگر نشون میداد که دارن با هم همدردی میکنن و این رو فکر کنم تو شبکه‌های اجتماعی هم منتشر کرده بودن. کما اینکه اگر هم عکس روی بیمارستان رو این کارو نیلوفر نکرده، ولی اگر هم کرده بود یک کار حرفه‌ای بوده، یعنی باز هم این هیچ جرمی نیست.
خانم شهرابی، مدیران مسئول شرق و هم‌میهن اعلام کردن که هر دو خبرنگار در همه مراحل با اونها هماهنگ بودند. شما در مورد اتهامات وارده به خبرنگاران بازداشتی با وجود هماهنگی مطلق با مسئولان چه فکر میکنید؟
ببینید، هماهنگ شدن با مسئولان خب این فقط در نظام‌هایی که سانسور توش وجود داره انقدر شدید وجود داره، وگرنه یک خبرنگار لازم نیست با مسئول بالادستش هماهنگ باشه یا با نیروی انتظامی تماس بگیره که یک گزارشی رو منتشر کنه یا نکنه. ولی به هر حال تمام اینها، یعنی تمام خطوط قرمزی که برای جمهوری اسلامی بحث برانگیزه رو این دو رعایت کردن، با همه اینها علاوه رغم اینکه فقط فعالیت حرفه‌ایشون رو انجام دادن، علاوه رغم اینکه زیر سانسور شدید حکومتی و دو روز بعد از اینکه خبر به کما رفتن مهسا امینی منتشر شده و همه رسانه‌ها بهش پرداختن، تازه روزنامه شرق اومده درباره مرگشون یک گزارش منتشر کرده و روزنامه هم‌میهن مراسم تشییعش رو پوشش داده، یعنی دو سه روز هم اینها موضوع رو مسکوت گذاشتن و بعد بهش پرداختن، باز هم دستگیر شدن. برای اینکه جمهوری اسلامی معمولا نهادهای امنیتی از این موضوع استفاده می‌کنه برای ایجاد رعب و وحشت، برای اینکه اطلاع رسانی بیشتر صورت نگیره.
بله، شنیدید صحبت‌های شیما شهرابی، سردبیر وبسایت خبری ایران وایر رو درباره اتهاماتی که متوجه نیلوفر حامدی و همکار دیگرش شده در خصوص مسئله مرگ مهسا امینی، نیلوفر حامدی و الهی محمدی، خبرنگاران روزنامه شرق و روزنامه هم‌میهن. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. از طرف تیم همراه هم علی شیبانی، جمشید زند و دیگر همکارانم هم از شما سپاسگزارم. در ادامه شما خواهید بود و بکتاش خمسه‌پور. تا لحظاتی دیگر.